هم شامل روزنامه، سایت و شبکه‌های اجتماعی به صورت رایگان برای تبلیغ و معرفی کسب و کارشون استفاده کنن. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به پایگاه jamjamdaily.ir مراجعه کنید. تعریف از کسب و کار شما افتخار ماست.
قانون تندرستی.
به نام خدا. سلام، اینجا رادیو ورزش، این برنامه قانون تندرستی. با هدف معرفی و آموزش راهکارهای علمی منطبق با آخرین یافته‌های پزشکی در جهت اینکه شما انشالله بدنی سلامت و تندرست داشته باشید، این برنامه رو تهیه و تدارک می‌کنیم. این برنامه به سه بخش کلی تقسیم میشه. بخش اول، پیام های تندرستی. بخش دوم، ورزش سالمند. بخش سوم، پاسخ به سوال‌های شما شنوندگان محترم. کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا بیات، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قزوین و از قهرمانان سابق رشته دو میدانی در کشور. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شما آقای اکرامی. تشکر میکنم از عوامل برنامه کانون تندرستی و با آرزوی تندرستی برای عزیزان شنونده خدمت اونها هم سلام عرض میکنم. امیدوارم بتونیم ما نکاتی رو خدمتشون عرض کنیم در رابطه با نحوه زندگی متعادل و نحوه ورزش کردن صحیح، تمرینات بدنی برای سلامتی و همچنین در حقیقت بحث این که ما فعالیت بدنیمون متناسب باشه با سنمون، با وزنمون، با میزان اون شرایط ژنتیکی، استعدادهای جسمانیمون. هدف این برنامه هم وارد شدن در این مباحثه که ما بدونیم اگر ورزش میخوام بکنیم چگونه، با چه غذایی، با چه تمریناتی و در چه شرایطی، چه مواقعی، و ضرورت و اهمیت و اهداف فعالیت‌های بدنی رو روی تندرستی خدمت عزیزان شنونده ارائه بدیم. امیدواریم مورد استفادهشون قرار بگیره.
انشاءالله که همینطور باشه. آقای دکتر، با توجه به اینکه در برنامه گذشته در مورد مصرف غذا قبل و بعد از ورزش صحبت کردید، اینکه ممکن هست اگر تغذیه مناسب نباشه بدن دچار مشکلاتی بشه و اینکه سرگیجه‌های ناشی از این مشکلات به چه علت هست، اگر امکانش هست به روی برنامه گذشته توضیحات امروزتون رو هم شنوندگان عزیز بشنوم.
بله، هدف این برنامه در حقیقت کنترل وزن و اهمیت وزن مناسب در سلامتیه که ما مدت‌هاست راجع به اون صحبت میکنیم، اما مطالب انقدر زیاده آقای اکرامی که به اتمام نمیرسه و روز به روز باز در تایید این نکته داره مطالبی در دنیا توسط پزشکان و متخصصین تغذیه ارائه میشه که ما اگر بخوایم وزن رو کنترل بکنیم، اونهایی که وزنشون از حد معتدل و متعادل کمتره باید وزنشون رو بالا بیاریم و در این راه ورزش و تغذیه خیلی مهمه، و اونایی که وزنشون بالاست باید باز با تمرین تحرک و فعالیت بدنی و نوع تغذیه وزن رو به حد متعادل برسونیم. صحبت من با اون خانم ها و آقایونیه، به خصوص دختر خانم های جوانیه که فکر میکنن تناسب اندام رو با غذا نخوردن به دست بیارن. اینا در معرض خطرن، اینا در معرض مشکلاتی هستن. و یا اون خواهران عزیزیه که مخفیانه میرن قرصای چربی سوزی میخورن و بیماری های صعب العلاجی برای خودشون در آینده به وجود میارن برای رسیدن به این تناسب که حالا دوستش یا فامیلش بگه که بدنت متناسب شده. این کاملا غلطه و شاید بگیم کاش همون وزن بالا رو تحمل میکردن عوارضش کمتر از این بود که بخوام با قرصا و متدهای غلطی به کاهش وزن دست پیدا بکنن. ما جدولی رو به نام آثار منفی فیزیولوژیکی ناشی از نخوردن غذا و مایعات اعلام کردیم. شاید افراد بگن نه ما یک چای با یک قند یا یک خرما یا یک بیسکویت خوردیم در شبانه روز. خطرناکترین کار گفتیم این رژیم های غذایی که حتی زیر 1000 کیلوکالری باشه مثل نخوردن. ما اندام ها و سلول های بدن رو از غذا و آب و مایعات محروم کردیم و دیدیم که جلسه گذشته طی 2 روز چه وقایع اتفاق میفته و طی 2 تا 3 روز آینده ما میبینیم به دلیل تخلیه ذخایر گلیکوژنی، چون ما حتی هیچ فعالیت بدنی هم نداشته باشیم، خوابیده باشیم، مغز ما نیاز به در حقیقت به کارگیری ذخایر گلوکوز داره و گلیکوژن رو تخلیه میکنه و وقتی این فرایند اتفاق میفته گلوکونئوژنز به وجود میاد. گلوکونئوژنز در حقیقت سوخت و ساز مواد پروتئینی به وجود میاد که برای بافتای ما ضروری هستن برای کار دیگری و متاسفانه اینها وقتی وارد سوخت و ساز بشن سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه و در معرض بیماری های مختلفی قرار میگیریم. بعد از چند روز ما میبینیم که وجود اجسام کتونی در ادرار و دفع سدیم پتاسیم که یک مواد بسیار ضروری برای حیات سلولی است در اینها به وجود میاد و این خطرات مضاعف خواهد کرد و دلیلش هم کاتابولیزم چربیه، یعنی تجزیه ناقص چربی ها و عدم تعادل الکترولیت ها، یعنی مایعات و املاح به ما نمیرسه و خطرناک خواهد شد. از 3 روز بعد که ما غذا و مایعات کم بخوریم تا 7 هفته بعد تولید اسید اوریک سموم بدن داره بالا میره بدون که خود فرد متوجه بشه و در حقیقت اون کاتابولیز و تجزیه مواد اساسیه و در نتیجه از کار افتادن کلیه و کبد و مشکلات و بحرانهای زیادی که حالا باید بدو دنبال دارو و درمان که اینها رو درمان بکنه. بنابراین عزیزان توجه داشته باشین، به هیچ وجه اگر این کارو کردین دیگه ادامه ندین. به میزان لازم مواد کربوهیدراتی، چربی، پروتئینی نیاز داره، ویتامین و آب و املاح بدن و این فرآیندی نیست که بگیم 3 روز تعطیلش کنیم. ما قطعا باید در شبانه روز همه اون اهدافی رو که سازمان توصیه جهانی تغذیه با سالها تغذیه با سالها تحقیق و گذاشتن همایش‌ها و گرد همایی ها و سمینار ها توسط پزشکان و متخصصین تغذیه بهش عمل کردن و دستور عمل هایی رو بیان کردن به اون عمل بکنیم و اجازه ندیم که دچار بحران هایی در بدن بشیم.
بسیار سپاسگزارم. بخش اول برنامه رو شنیدید دوستان عزیز همراه، برنامه کانون تندرستی، برنامه ای که از رادیو ورزش تقدیم شما میشه. بله عزیزان، در بخش دوم برنامه در مورد ورزش سالمندی صحبت میکنیم. با توجه به اهمیت این که شما عزیزانم قطعا میدونید ورزش در سالمندان میتونه نقش موثری در پیشگیری از خیلی از مسائل داشته باشه، این بخش رو اختصاص دادیم به این عزیزان، ضمن این که برخی از بیماری ها میتونه با ورزش برطرف هم بشه. آقای دکتر بیات، به روی برنامه های گذشته در خدمتون هستیم همچنان و انشالله که عزیزان همراه با دقت این بخش رو خواهند شنید.
بله، همونطور که آقای اکرامی شما اشاره فرمودین، در مورد سالمندان رسیدیم به برنامه‌ریزی تمرینی و نظریات سازمان بهداشت جهانی و سازمان‌های توصیه‌ای تغذیه‌ای و سازمان‌های پزشکی ورزشی و در حقیقت انجمن‌های تندرستی رو خدمت عزیزان سالمند داریم ارائه میدیم. در برنامه‌ریزی فعالیت‌های سالمندان ما به اهمیت عضلات بدن در حقیقت اشاره کردیم. دو سوم وزن بدن عضلاته، شاید در سلامتی ما بیشترین نقش رو داره این عضلات، و به همین دلیل که نباید اینا رو اجازه بدیم تحلیل بره، از کار افتاده بشه، عصب در عضله ضعیف بشه، فلج بشه و یا ناتوانی در حرکت استخوان‌ها و سایر اندام‌ها رو داشته باشه. به همین دلیل که مجموعه 450 تا 500 عضله رو ما باید به کار بگیریم به نوعی. حالا در شاید سالمندان معلول بگیم حتی اون بخشایی که فقط اون عضلاتی که سالمه اونا رو به کار بگیریم باز موثره. در سالمندان سالم واقعا نباید اجازه بدن اینا یکی یکی از کار افتاده بشن. و بودن سالمندانی که ما در حقیقت در 90 سالگی، 95 سالگی، 100 سالگی با عضلات کاملا سالم دچار مرگ و میر شدن، حالا در اثر یه سکته قلبی مغزی دیگه، حالا در شرایط سن بالا بودن، و اونایی که ورزش نکردن شاید 20 سال قبلش دچار این مرگ و میر شدن. بنابراین هدف اسپورت مدیسین یا طب ورزشی جهانی امروزه اینه که اجازه ندن این عضلات یکی که از کار بیفتن، و مسلماً با بستری شدن و بیمار شدن و یک جا نشستن اینا یکی یکی از کار خواهند افتاد این عضلات. در برنامه‌ریزی فعالیت‌های سالمندان ما باید جزئیات زیادی رو در نظر بگیریم برای ارائه یک برنامه متعادل. شاید ما یه تمرین غلط به یه نوجوان یا جوان بدیم زیاد خطرساز براش نباشه، حالا به نوعی کوفتگی ایجاد بکنه و دردهای ماهیچه‌ای ایجاد بکنه، بعد از چند روز هم از بین بره. ولی برای یک سالمند این کار ریسکه. یک ورزش غلط در سالمند میتونه خودش مخاطره آمیز باشه. به همین دلیله که باید این جزئیات رو ما برای طراحی یک برنامه متعادل در نظر بگیریم، و به همین دلیله که امروزه در حقیقت تخصص سالمندان جدا شده و در مورد ورزشش خیلی دقیق برنامه‌ریزی میشه. ولی بیشتر متخصصین اذعان دارن که افزایش قدرت عضلات بدن و استقامت عضلات بدن و اعمال حرکتی روزمره و افزایش تعادل در زندگی سالمند از دیدگاه ورزشی نقش مهمی رو ایفا میکنه. بررسی نیازهای هر شرکت کننده به طور جداگانه با ثبت و در حقیقت تهیه یک پرسشنامه، تکمیل پرسشنامه عوامل خطرساز و محدودیت‌هایی که یک سالمند داره باید لیست بشه و در یک کتاب چه یا در حقیقت پرونده ذخیره بشه. تاریخچه پزشکی شامل لیست کنترل قبل از برنامه ورزشی، نام خود سالمند، نام پزشک، تاریخی رو که این پرسشنامه تکمیل شده، شماره تلفن پزشک برای گاهی اوقات مواقع اضطراری خیلی مهمه. تاریخچه پزشکی در این صفحه بیماری های قلبی عروقی، بیماری های تحلیل رفتگی مفصلی، پرفشارخونی، کمردردها، بیماری های انسداد ریوی، دیابت، سرگیجه ها و بیماری های در حقیقت مربوط به سیستم عصبی مرکزی، اینا باید در ستون اول ثبت بشه. محدودیت های جسمانی شامل محدودیت طیف حرکتی، محدودیت های تغذیه‌ای، مشکلات حرکتی یا تعادلی، خطر افتادن و زمین خوردن، اینها در ستون دوم، و عوامل خطرساز دیگری که به اون اشاره خواهیم کرد در ستونهای بعد. در این در حقیقت پرونده پزشکی ورزشی و تاریخ پزشکی باید ثبت بشه و به اطلاع مربی رسیده بشه.
خب به منظور اینکه تمرین‌های بهتری رو بتونن مربیان پیشنهاد بکنن.
بله، برای طراحی یک برنامه علمی و مناسب با وضعیت سالمند.
پس ان شاء الله همراه ما خواهند بود، برنامه‌های بعدی ما رو هم خواهند شنید. دو ستون رو به صورت کامل توضیح دادید آقای دکتر، ان شاء الله ستون‌های دیگر رو هم با دقت شنوندگان عزیز توجه خواهند کرد بهش، مخصوصا علاقه‌مندان به اینکه دوست دارن در مورد ورزش سالمندی بیشتر بدونن یا سالمندان محترم. بخش دوم هم به پایان رسید، با بخش سوم همراه باشید.
من 53 سال سن دارم و روزانه 45 دقیقه میدوم، یعنی دور زمین فوتبال 21 دور ظرف 45 دقیقه میزنم. بعضی خیلی از اوقات دور صحرا نوردی انجام میدم. از تپه‌ها که میرم بالا و یا میام پایین، میخواستم طریقه دویدن رفتن به بالا و طریقه دویدن اومدن پایین از تپه‌ها چطوری باید باشه. در ضمن بی ام آی ام 24.6. تشکر میکنم از شما، خدا حافظ.
خب ایشون با دقت نظر فوق‌العاده‌ای سعی میکنن که تمرین‌های ورزشی خودشون رو طراحی بکنن و به سلامت خودشون هم اهمیت ویژه‌ای میدن. آقای دکتر، با توجه به اطلاعاتی که این دوست عزیز دادن، چه پیشنهادی براشون دارید؟
بله، دوست عزیزمون خب به شرط تمرینی خوبی رو دارن اجرا میکنن. مسلماً یه فردی که میخواد شروع بکنه برای تمرین و ورزش از قبل نکرده نمیتونه در این فشار وارد بشه، ولی خب خوشبختانه این دوستمون که سنشون هم حدود 53 سال فکر می‌کنم باشه، ایشون به خوبی تونستن این سطح آمادگی خودشون رو حتی بهتر از جوانانی که ما می‌بینیم اصلا ورزش نمی‌کنن حفظ بکنن و تقریبا شاید بگیم در 45 دقیقه نزدیک 6 تا 7 کیلومتر دارن میدوند و بی ام آیشون هم تو که اشاره کردن در مرز تندرستی و طبیعی قرار داره 24.6، و اگر به همین روال ادامه بدن این مرز تندرستیشون حفظ میشه. اما در رابطه با شیب ها و در حقیقت تمریناتی به نام فارتله که بالا رفتن از سربالایی ها و پایین اومدن سراشیبی هاست، باید احتیاط بکنن که ضربان قلبشون رو بر اساس سن تنظیم بکنن، یعنی در حقیقت 220 رو منهای در حقیقت 50 اگر بکنن 670 ضرب در اون محدودهی که باید انجام بدن در حقیقت میشه نزدیک 126-127، یعنی سعی نکنن ضربان قلبشون رو در سربالای سراشیبی زیادتر از این مقدار بالا برن. گرچه ما اگر سراشیبی و سربالایی کوتاه باشه اشکال نداره، گاهی اوقات در روش فارتلک تا 178 هم بالا میره، ولی برای سنین بالاتر روش فارتلک رو زماناشو خیلی کوتاه بکنن. بیشتر همین تمرینات صحرانوردی در سطح رو، یعنی در سطح پیست یا چمن همونطور که خودشون اشاره فرمودن مناسب تره. شاید یکی دو بارم در هفته همون به صورت فارتلک، منتها سربالایی رو باید با استفاده از دستا برن، چون به شیوه دویدن در سربالایی اشاره کردن. در حقیقت سعی کنن زیاد پاشنه زمین نیاد، متمایل به طرف سینه پا و پنجه پا باشن و سعی کنن تاندون آشیل زیاد کش نیاد و در اینجا با سرعت کمتری هم سربالایی رو طی بکنن و ضربان قلبشون هم اجازه ندن دیگه بالای 170-180 بره، در حالی که جوانان در تمرین فارتلک ممکنه تا نزدیک 200-220 هم سربالایی ها رو برسونن. در سرازیری ما مواجه میشیم با حالتی در عضلات به نام طویل شونده یا برونگرا یا اسنتریک یا اکسنتریک که در اینجا ممکنه آسیب هایی بر ناحیه زانو، نواحی مچ پا و یا نواحی فوقانی وارد بشه. به همین دلیله که در سرازیری دویدن باید تمام کف پا رو برای استقرار وزن بدن روی زمین قرار بدن و بازم سرعت دویدن به طرف پایین زیاد نباشه و گاهی اوقات سرازیری های خیلی شدید رو سعی کنن در حقیقت حتی روی پاشنه وزنشون ابتدا مستقر شه و یا به صورت مورب یک پا رو اتکا قرار بدن، پای دیگر رو در حقیقت راهنما و پای آزاد و همین عمل رو به سمت چپ و راست ادامه بدن و به صورت مورب سرازشیبی ها رو پایین بیان اگر خیلی تنده. در غیر این صورت وزن بدن رو ما زمانی که سربالایی بالا میریم به جلو متمایل میکنیم که زود از سطح تکا خارج بشه، تعادل ناپایدار بشه و ما زیاد خسته نباشیم، یک تعادل زیاد نداشته باشیم. برعکس در سرازیری برای جلوگیری از زمین خوردن و همون آسیب هایی که ما گفتیم، یک آنزیمی به نام لاکتات دهیدروژناز در اثر همین تمرینات سرازیری دویدن ممکن ایجاد بشه و این آنزیم تخریب بکنه سلول های عضلانی رو در ساعت های بعد از تمرین حتی. به همین دلیله که باید تلاش بکنن که در حقیقت برعکس وزن رو به طرف عقب متمایل بکنن و در سطح اتکا قرار بدن. به طرف جلو نباشه که بی‌تعادلی به وجود بیاد. در حالی که در سربالایی دویدن ما بی‌تعادلی ما رو زمین نمیزنه و پاها و دستا کار میکنه. در سرازیری باید از بی‌تعادلی جلوگیری بکنیم و سطح اتکا رو که در حقیقت پاهای ما هستن همواره مرکز سرقلمون که لگن خاصر است در سطح اتکا قرار بدیم و برای خارج شدن اینها از حالت تعادل خود به خود سرازیری کمک میکنه، ما رو به جلو میبره و این شیوه در سربالایی و سرازیری دست ها هم آزاد باشه که بتونه برای تعادل بیشتر ازش استفاده بشه و ما دچار مشکلاتی مثل زمین خوردن نشیم.
سپاسگزارم. تلفن دیگری هم آماده یه پخش داریم.
یه عرض داشتم خدمت های دکتر. بنده 49 سال دل دارم، شغل من درو پنجره ساز آلومینیوم. آی دکتر، مدتی پشت ساق پام درد میکنه، نمیدونم درد چه ورزشی دارم، سفارش میدی آیا به پزشک مراجعه بکنم یا نه؟
خب این دوست عزیزان با توجه به شغلی که دارن، سنی که دارن و مشکلی که دارن، چه پیشنهادی میتونیم براشون داشته باشیم آقای دکتر؟
بله، در بحث این که ما شغل ما باید به گونه‌ای باشه که ما دائما یک سری حرکات مکرر روی گروه از عضلات رو تکرار نکنیم. ما از شغل فرضاً پشت میز نشینی رو، پشت فرمان نشینی رو و نشستن روی مبل و صندلی رو در حقیقت خدمت عزیزان گفتیم این حالت ها اگر طولانی مدت باشه به نحوی ما دچار مشکلات میشیم، من جمله خون در حقیقت تیره در یک نقطه باقی میمونه و از برگشت خون به قلب جلوگیری میشه، در نتیجه تصفیه خون به خوبی انجام نمیشه و خون روشن جای اون رو نمیتونه بگیره، خود اینها دردهایی رو، مشکلاتی رو، کوفتگی هایی رو در عضلات به وجود میاره، اکسیژن خوب نمیرسه به عضلات اندامهای به خصوص تحتانی که همون پاها هستن و ایشون در حقیقت باید در شغلشون به نحوی باشه که یا دائما اگر فقط دستا رو به کار بگیرن پاها رو به نحوی حالا هر دو ساعت یک بار قدم بزنن، پاها رو حرکت بدن و یک مقدار پیاده روی بکنن که این خون جریان پیدا بکنه، و یا اگر در حقیقت به صورت نشسته این کار رو انجام میدن از تمرکز وزن روی یک نقطه بدن خودداری بکنن و وزن رو روی پاها جا به جا بکنن و گاهی اوقات اجازه ندن پا در جا باشه و پاها رو بالا پایین بکنن و این باعث میشه که خون به جریان بیفته. یکی از دلایلش همین شغل خودشون هست که بین روز باید ببین چند ساعت از منزل خارج میشن و در بین روز چه کارهایی رو انجام میدن، وضعیت نشستنشون، ایستادنشون، موقع کار کردنشون، بدن چگونه است که ما در حقیقت اگر زیاد روی پاها باقی بمونه حتی واریس ممکنه ایجاد بشه. یکی از دلایلش بنابراین شغلشونه. دلیل دوم روی کدام ناحیه پا قرار میگیره وزنشون. اگر کفش نامناسبی دارن و پاشنه مناسبی نداره دائم روی پاشنه قرار میگیرن یا دائم روی پنجه قرار میگیرن، همینا باعث دردهای در ناحیه ساق پا خواهد شد و این مشکلات رو به وجود خواهد آورد. دلیل سوم وزن زیاد میتونه باشه، یعنی اگر ما میبینیم وزنشون بالاتر از 80-85-90 کیلوه در حقیقت میتونه این دردها رو کم کم زیاد بکنه. دلیل بعدی ضعف عضلات پاست. به نحوی باید هفته دو سه بارم ورزش بکنن، با دستگاه بدنسازی کار بکنن، پیاده روی های بالای 30 دقیقه داشته باشن که اینا کمک بکنه، نرمش هایی رو خاصی رو، کشش های خاصی رو انجام بدن که اینها کمک کننده باشه. اگر همه این دلایل رو تجربه کردم و دیدم باز درد داره، حالا بیان به پزشک مراجعه بکنن، شاید دلایل مثلا اوره خون بالاست و یا بیماری های خاصی دیگری دارن و در حقیقت چربی بالاست، اینا رو قطعا با آزمایش خون پزشک باید در حقیقت مشخص بکنه. حالا بیماری های دیگری مثل حالا پوکی استخوان یا بیماری های دیگری مثل بیماری های هورمون ها و غدد هم میتونه در این راه مشکلاتی رو به وجود بیاره و یا حالا اون در حقیقت تراکم بعضی از مواد در مفصل ها مثل افزایش اوره و اینها، خود اینها میتونه باشه. بنابراین اینا رو باید دائما تجربه بکنن و اولین تجربهشون اینه که بیان برای ورزششون استخر آب درمانی رو هم شروع بکنن. اگر دیدن هفته سه بار استخر میرن بعد از یک ماه داره این دردها و کوفتگی از بین میره، بنابراین ضعف عضلات بوده داره تقویت میشه و میتونه کمکی بکنه. در غیر این صورت بهتره به پزشک مراجعه بکنن و مشکلات پزشکیشون هم بررسی بشه.
بسیار سپاسگزارم از شما دکتر بیان. شنوندگان محترم، فرصت این برنامه به پایان رسید. ممنون از همراهیتون. انشاءالله برنامه‌های بعدی ما رو هم خواهید شنید. به اتفاق آقای دکتر بیان و همکارانم از حضور شما خداحافظی میکنم. اوقات خوش، خدا نگهدار.
مایع ظرفشویی کنسانتری هوم کیر با قابلیت پاک‌کنندگی فوق‌العاده، تمیزی و رایحه خوش ظروف را تضمین می‌کند. هوم کیر، نهایت پاکیزگی.
روزایی هست که دوستات غافلگیرت می‌کنن. دور هم جمع می‌شید، خوش می‌گذره. بعدی پذیرای خوب ازشون بکنی. اون موقع زمان مقدمه. سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه می‌دونیم راحتی همیشه مقدمه. مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیو چاره یه کاره، چند منظور داره. سینک ظرفشویی، کف دستشویی، پاک و تمیز میشه، حمام و کف همیشه، همه جا میشه براق و تمیز. پیس پیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. پیس پیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو.
پاکیزگی سهم دست های ما و زیبایی سهم خانه های ماست. مایعی دستشویی لایف کیر با ظاهری شکیل و رایحه‌ای دلنشین. لایف کیر، تراوت زندگی.
ذرت بذار، پاستن بذار، این پسچار هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
دوغ اول آبلی معروفه در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی. دوغ اول آبلی مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی، به به چه دوغ کاملی.
دوغ اول آبلی.
اینجا تهران، رادیو ورزش.
برونایی هستن که فوت کردن، بعد از شستشو میارن اینجا.
جوونم بوده 18 17 16 زیر 6 سالم داشتیم. واقعا رعایت کنم، به خدا داریم اذیت میشیم اینجا. روز به روز داره شلوغتر میشه سرم.
میره کرونا میاره، این میبره سر قطعه خالی کنه.
کدوم قطعه میبرید؟
326.
مهمونیاشون کم کنن، بشنن تو خونه. واقعا جدیه، ما اصلا فکر نمیکنم کرونا تو خونه بده ما بیاد، ولی اومد.
حتی با 70 روز گذشته شهر تهران قابل قیاس نیست و اگر مردم رعایت نکنن، تهران به شرایط سخت و غیر قابل تصوری باز خواهد گشت.
اعلام ساعت 15 همچنان از پخش شبکه رادیویی و